بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دیگه بندم با شما هماهنگ شدم، من همین کتاب طبع جدید را آوردم و گاهی از تمثل تعبیر به تجسم و از متمثل تعبیر به متجسم می نمایند، ولیکن همون واژه تمثل بهتر و علمی تر است. در کلمات فوق العاده شیوا و رسای تازیان در تعدیه معنی مذکور، یعنی بروز حقیقتی به صورتی در وعای ادراک، تمثل به کار رفته است. در قرآن کریم حالا تو تعلیق داره آمده است فتمثل لها بشرن سوی یا خواجه توسی در بحث ادراک شرح اشارات تمثل را معنا فرموده است. یا قالو تمثل کزا اند کزا ازا حضر منتصبن اندهو به نفسهی او به مثالهی. پس به یک معنا تمثل فرمودید که اون معانی را که قوه خیال صورت می دهد تعبیر می شه به تمثل. در زبان آقایان تازی ها که عربی باشه، در ازای پارسی فرمودن به این که اگر حقیقتی به یک صورتی در وعای ادراک بروز بکنه از او تعبیر به تمثل میکنن. حالا هر حقیقتی میخواد حقیقت معنای عقلی باشه یا حقیقتی به صورت معنای وهمی باشه، همین که به یک صورتی در وعای ادراک نفس ناطقه انسانی رو تعبیر میفرمایند، گرچه نفس حیوانات هم وعای ادراک هست. در حیوانات هم معانی جزئیه ای رو که وهمشون ادراک میکنه را قوه خیالشون صورت میده و حیوانات هم قوه خیال، قوه متخیله به معنای متصرفه داره و همچنین و نفوس اجنه هم در این مباحث با ما شریکن. به هر حال هر موجودی که به عنوان موجود مدرک هست، یعنی نفس او به عنوان ظرف ادراک قرار میگیره، اون وقت اگر یه حقیقتی در این نفس به یک صورتی خودش را نشون بده از او تعبیر به تمثل میفرماید. مثلا حقیقت صفت ناپسند برادران یوسف در سوق ذات قوه خیال حضرت یعقوب علیه السلام به صورت گرگ متمثل شده، یا خود همین باز برادران یعقوب یوسف علیه السلام بعدها که فهمیدن، متوجه شدن، به اشتباهشون پی بردن و توبه کردن، نورانی شدن، اون توبهشون، اون نورانیتی که با توبه به دست آوردن را در سوق ذات حضرت یوسف به صورت 11 تا ستاره تمثل پیدا کرده که در اول سوره مبارکه یوسف داره که به محضر پدرشون عرض کردن که انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر لی ساجدی، که این علی یک نحوه تمثله. یا اون نحوه خوابی که در ذات اون عزیز مصر به صورت 7 گاو لاغر 7 گاو چاق را خوردن و 7 گندم خوشه گندم خشکیده، 7 خوشه سرسبز را خورده، اون یک نحوه تمثله یا شاخصه تمام تمثلات انبیا در قرآن و همچنین سفرا و انسانهای کمل، لفظ فتمثل لها بشرن سویاست برای حضرت مریم صلوات الله علیها که جناب جبرئیل امین برایشون به صورت یک بشر، بشر سویا، بشر با تمام شؤون حفظ بشر بودن، به مطابق حال ایشون براش متمثل شده. دیگه این بشر به وفق حال ایشون براش تمثل پیدا کرده، چون زن بود و از دوران عادت زنانگیشون هم پاک شده و طبع زن هم طوریست که وقتی عادت زنانگیشون در ایام عادت بعد از عادت زنانگی به شدت تشنه مردن، ولذا حضرت مریم بعد از طهارت از عادت زنانگیشون به وفق اختزای میل طبیعی هر زنی در یه همچه حالی به مرد، به جنس مخالف، برای ایشون جناب حضرت جبرئیل به صورت تمثل لها بشرن سویا متمثل شده. یه جوری بعدن حالیشون کنید، ایشون بنده خدا من فی خیال میکنن روزخونی مثلا. بله، فتمثل لها بشرن سویا، یا جناب خواجه میگه یقال و تمثل کذا اند کذا، مثلا گفته میشه که فلانی پیش فلانی متمثل شده. یعنی چه؟ یعنی اذا حضر منتسبن اندهو به نفسی او به مثاله، یا خودش در پیش فلانی حاضر شده، یا اینکه مثال او پیش فلانی حاضر شده، که گاهی خود شخص حاضر میشه گاهی هم مثال شخص حاضر میشه. مثل اینکه شخصی در شرق عالم باشه و شخص دیگری در غرب عالم، بعد این شخص مثلا در شرق عالم با طی الارض در پیش اون شخص در غرب عالم حاضر بشه، اینم باز یک نحوه متمثله که حضورش به نفسه، به خود این شخصه. یا به مثالش، نخیر، خودش پیش او حاضر نمیشه، اون اصلش، بدل او، مثال او، شبیه او در نزد اون شخص حاضر میشه. اینا رو هم تعبیر به تمثلات میفرماین. تمثلات باب واسعی داره، یا خود شخص حاضر میشه، یا مثال شخص از عالم مثال منفصل برای اون شخص دیگر حاضر میشه، یا اینکه خود این شخصی که براش تمثل حاضر شده، حاصل شده، خودش در قوه خیال خودش به وزان اون صورت خارجی اون شخص، اون فرد، دوستش، رفیقش، هر کسی که بهش علاقمنده، یا به وزان صورت خارجی او برای خودش یک صورتی را انشاء میکنه و در سوق ذاتش ظاهر میشه، که خب خود اون شخص دیگر که براش متمثل شده، یعنی مثال او براش متمثل شده، خبر نداره، اصلا از واقعه خبر نداره، اما ایشون در قوه خیالش به مشابه او انشاء کرده. یا قوه خیالم طوری است که به هر چیزی رو بیاره میتونه که مشابه اون چیز رو برای خودش بسازه. یعنی قوه خیال اون قدرت ساختن هر صورتی رو که قابل تخیل فقط براش باشه رو میتونه بسازه. اینه که دستش باز هست. اینها رو تعبیر به تمثل میکنن، تجسم میکنن، گاهی هم تعبیر به تجسد میکنن. اینم داریم که در رابطه با قیامت اون صورتی که از بهشتیان یا جهنمیان در قیامت محشور میشه تعبیر به جسد و تجسد هم میشه، که اینها همه بحث داره. حالا انشالله اینجا یه مقداری الان حرف زده میشه، بیشترش باید در کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم جناب فارابی اونجا خیلی حرف زد. اونم کتاب عظیم و شأنیه، خود متن فصوص الحکم جناب فارابی. قرص هر کجا در وعای ادراک، یعنی در نفس، حالا چه در نفس حیوانی که ظرف ادراک حواس پنجگانهشون و وهم و خیالشونه، و چه در وعای ادراکی نفس ناطقه انسانی که علاوه از ادراکات وهمیه به مادون ادراکات عقلیه و مافوق عقل رو هم داره، و علاوه از این که میخواد در نفوس حتی اجنه هم باشه، چون اونا هم نفسشون ظرف ادراک. به هر حال هر حقیقتی که در این گونه از ظرفها، نفسها خودش رو به یک صورتی نشون بدهد، اون رو تعبیر به تمثلات میکنن. حالا البته باز باب تمثلات واسعه، منتها برای فرق بین تمثلات و غیر، یعنی تمثلات واقعی و حقیقی، و بین اونهایی که واقعیت نداره و قوه خیال و متخیله با هم بازیگری میکنن میسازن، اینها فرقشون را بر این گذاشتن که اونجایی که واقعیت داره را تعبیر به تمثلات بفرماین، و اونجایی که بی واقعیت هست تعبیر میکنن به تخیلات ردی، به مداعبات وهمیه، مداعبات خیالیه. چه این که در بحث طهارت اگر نظر شریفتون باشه، اونجا میفرماین که قوه خیال را تطهیر کنید از خیالات فاسده ردی. اون برای همینه، برای اینکه قوه خیال دستگاه عکسبرداری نفسه. خب شما یه وقتی دوربین عکسبرداری رو میگیرید یا بیرون رو عکسبرداری میکنید، که در عکاسی از بیرون از راه حواس پنجگانه به جز در مواردی که شرع مقدس ممنوع کرده جای دیگر آزادید. مثلا قوه خیال میخواد از راه قوه باصره و حس مشترک به زن نامحرم نگاه کنه، ازش عکس بگیره، صورت بگیره، حق نداره. اما به محرم چطور؟ به آسمان، به زمین، به موجودات، اینا که اشکال نداره. یا حتی به نامحرم، نه از باب این که از باب هوس و مثلا کذا و کذا نگاه کنه، از باب تحقیق علمی داره نگاه میکنه. حالا مثل این که یک آقای پزشک نشسته داره زن بدن زن رو تشریح میکنه، اینجا هم شرع مقدس مانش نمیشه، چون بالاخره باید او بدن زن را تشریح کنه، ببینه. مثلا اونایی که نظرشون به تشریح جوازه، که اگر قائل به مصلح شدن نشین، چون بعضی ها تشریح بدن میت مسلمان را حرام میگیرن و بدن غیر مسلمان را بعضی ها حرام نمیگیرن، از باب این که مسلمان نیست و مصلح کردن بدن مسلمان اشکال داره. درست. خب اونجاش هم میبینیم که نه، یا پزشکی داره زنی رو بنده خدا معاینه میکنه و از طریق آینه و نمیدونم آب صاف و امثال اینها هم براش راهی نیست که بتونی معاینات را عمل جراحی را انجام بده، مجبوره که با این چشم نگاه کنه. بازم شرع مقدس بهش اجازه میده، چون ایشون به عنوان هوس و محرم و نامحرم به اون معنا نگاه نمی کنه، به جهت معالجه داره نگاه میکنه. غرض این جاها را قوه خیال دستگاه عکسبرداری نفس است، از راه پنج تا حس در عالم شروع میکند به عکسبرداری. این در بیرون فقه میاد ممانعت هایی رو در بعضی از موارد قائل میشه، اما اگر قوه خیال بخواهد عکسبرداری کند از درون هم عکسبرداری بفرماید، اگر رو کنه به قوه وهم و عقل، به خصوص عقل و مدرکات عقلیه رو عکاسی کنه، یعنی اون معانی رو بگیره صورتگری کنه، اینجا هم باز خوبه. بعضی از جاها به جهت حالات نفسانی اشخاص، حتی احتیاجات بعضی از قوای مثل شهویه و غضبیه، اصلا میبینی قوه شهوت وقتی در شخص خیلی قوی شده میل به جنس مخالف پیدا میکنه، چه زن یا مرد، یعنی قوه خیال او در خواب میاد برای ایشون صورت یک زنی را اگر مرده و یا صورت مردی را اگر زنه، این صورتی رو براش متمثل میکنه. منتها اون جمله دیروزی یادتون باشه که وقتی میخواد یک معنایی را تمثل بدهد به وزان اشیاء خارجی متمثل میده. مثلا در هنگام خواب این مرد برای دفع شهوت کنه نیازمند به جنس مخالف، یه وقتی جنس مخالفش یک زن خارجی است، این زن و مرد با هم مثلا دفع شهوت میکنن، یه وقتی برای دفع شهوت زن خارجی وجود نداره، یعنی در بیرون از این فرد زن وجود نداره، اما قوه خیال میاد در موطن قوه خیال برایشون زنی را به وزان یکی از زنهایی که در خارج هستن متمثل میده، حالا یا به مشابه زن خودشه یا به مشابه یه زن دیگری، نه اینکه اون صورت زن رو بیاره در اینجا، خودش به وزان اون شکل زنی رو که مشاهده کرده قبلن به وزان او صورتگری میکنه یه جنس زنی رو. بعد میبینید شخص با او اطفاء شهوت میکنه، پس میبینید خود شخص است الان در مرتبه بدن و جسم طبیعیش یه امر مادی، بعد نفس او در مقام دفع شهوت میبینید با یک صورت خیالیه تجسد یافته انشاء خود قوه خیال، میبینید چجوری این نفس با اون صورت خیالیه ساخته شده خودش دفع شهوت میکند در موطن مرتبه طبیعت مادی، که از خواب بیدار میشه میبینه بدن مادی او دفع شهوت کرده. با این که حالا ببینید اینه که میگم بدن برزخی به عینه بدن مادیه، اینجور جاها خودش هم باز بهتر نشون میده، که این یکی از اون جاهاییست که حالا درست مثالش از جنبه مثال ظاهری خیلی تنزل یافته است، اما ما رو در فهم حقیقت این که بدن مثالی عین بدن مادیست کمک میکنه. با این که الان بدن شخص که داره دفع شهوت میشه و از خواب پا میشه میبینه شهوت دفع شده در مرتبه ماده است، اما اون صورتی را که در هنگام خواب مشاهده کرده از صورت یک زنی، اون صورت صورت تخیلی ساخته شده در قوه خیال، منتها قوه خیال این صورت را به وزان یکی از زنهای خارجی صورتگری کرد، حالا در این صورتگریش میتونه دستکاری هم بکنه. چه بسا اون زن خارجی اینقدر زیبا نباشه، ایشون مثل این که عکسی رو، الان کامپیوتر هم هست، عکس رو از شخص میگیره، بعد عکس شخص رو میگیره خیلی زیبا هم میکنه. اونی که فرد خارج هست اینقدر زیبا نبود، اما اینی که الان کامپیوتر گرفته داره روی این شبه مثالی شخص خیلی مثلا تردستی به کار میبره. اینا دیگه از کار قوه خیال هم هست. قوه خیال میاد صورت انشاء میکنه، شخص با صورت منشأ خودش چون در صغ ذاتش اتحاد وجودی داره، میبینید با اون صورت منشأ داره دفع شهوت میکنه، اما وقتی بیدار میشه میبینید دفع شهوت از بدن مادی شده. میبینید بدن مثالی به عینه همین بدن مادیه، فقط ماده و بعضی از عوارض ماده رو همراه نداره، ما بقیه عوارض رو همه رو داره. علاوه ذاتن بدن مادی میتونه بدن مثالی باشه ذاتن، اما فقط مادیت رو از او برداریم میبینیم به عینه یکی میشه. اونجا هم در قضیه حضرت مریم علیه السلام به تعبیر شیخ اکبر محی الدین در فصوص الحکم، در گویا فصل عیسوی فصوص الحکم همین مطلب را مطرح کرد، منتها ایشون اونجا اون مطلب را به مقام همت اسناد داد. اینجا این بحثی که الان کردیم در مثل خواب دیدن یه شخصی که اطفاء شهوت میکنن، اینجا قوه خیال اون معنای عقلی ادراک نکرده. اینجا قوه خیال به نیاز قوه شهوت در مرتبه بدن میاد تخیل میکند یک صورتی را، منتها صورتی به وزان اشیاء خارجی، به وزان یک زن خارج، یک دختر در خارج. اینجا تعبیر میشه مثلا به ازقاس احلام، یا از این تعبیر میشه مثلا به احلام خواب شیطانی. این برای این است که قوه خیال از مبدأ عقلی چیزی نگرفته صورتگری کنه. قوه خیال به خاطر دفع شهوت شخص در موطن بدن آمده صورت مثالی یک شیء خارجی رو متمثل کرده و بر اساس این صورت تخیلی بافته شدهش دفع شهوت پیش اومد. اما از حضرت مریم سلام الله علیه اونجا تعبیر به مقام همت میشه، برای اینکه اونجا نفرمودن که قوه خیال او خودش یک صورت مردی رو ساخت، یعنی چون بالاخره طبیعت زن وقتی بعد از تطهیر و طهارت از عادت زنانگی نیاز به مرد پیدا میکند، ایشون نیامده از باب خیالات ردی فاسد و پست برای خودش صورت یک مردی متمثل کند با اون صورت مرد هم بستر بشه و باردار بشه، چون این خطرم هست. شاید یه وقتی بعضی از زنها یا بعضی از دخترها از ناحیه این گونه مسائل بچه دار بشن. حالا اینا خودش یه باب واسعی داره، خیلی حالا چون شما الحمدلله حرف شنیدید و یقینا به کسانی نمیگید و چون خطر داره، ولی یه بابی میشه اصلا، یعنی که هر کسی بچه دار نشه اگر مرد دچار اشکال باشه زن میتونه، و اگر زن دچار اشکال باشه بازم میتونه از ناحیه قوه خیال اشکال رو رفع کنه، اما اجازه نداری، این اجازه نیست. حتی آقا روحی فدا مثلا باردار شدن مصنوعی رو هم اجازه نمیده، میفرمان که به نظام طبیعی احسن هستی بس زنها باردار بشن. چه کاریه؟ از جنبه طبیعت اینه که زن از ناحیه مرد به وسیله نکاح باردار بشه. یعنی چه؟ که نطفه مرد رو از مرد بگیرن در بیرون از رحم زن، برا سر او یه بلاهایی رو در بیارن، بعد بیارن در رحم زن بچینن. این خلاف نظم طبیعی عالمه. اصلا همیشه باید برنامه ریزی کرد مطابق با نظم طبیعی عالم پیش رفت. خب خیلی خوب، بناس بر این که یه چهار نفر بچه دار نشن، خب نشن. گرچه بسیاری از بچه دار نشدنهای امروزی زیر سر بی احتیاطی های ایام کودکی و روی مراعات نکردنه، مسائل عادی بهداشتی و طبی و طبیعی است. این اکثر اینجوری هست. بعد علاوه از این که تا یه خانمی دختری باردار نمیشه، یک ماه، چهار ماه، اینها اطرافیای فشارهای بی‌معنا میارن و بر اساس این که اون جوان، اون دختر، اون پسر میبینه در مقابل معذوریت‌های اخلاقی خانوادگی واقع میشن، تن در میدن به پزشک. آیونی هم که الحمدلله در جلسه ما پزشکن، اوقاتشون تلخ نمیشه. واقعا پزشکا آلوده کردن اجتماع رو، به شدت اجتماع رو آلوده کرد. خب ضرورتی نداره. قرآن راه به ما نشون داده. حضرت زکریای پیغمبر در دوران پیری بچه دار شده، حضرت ابراهیم خلیل و حضرت خانومشون، ایشون هم در دوران پیری بچه دار شده و همینجور موارد دیگر هست. راه داره. حالا اگر دیر شده دروغ نمیشه. فقط دو تا عیب رو زن و مرد نداشته باشن، بالاخره بچه دار میشن. دو تا عیبه. یکی این که اگر زن کلن عادت نشه بچه دار نمیشه، و دیگری این که اگر آنه زن و مرد مو نداشته باشه بچه دار نمیشه. خیلی خوب، حالا امروز هم میتونن با عملهای جراحی که میکنن یا همچین مشکلات را و نقایص را رفع بکنن، اما به نظم طبیعی عالم دست نزنن بهتره. حالا غرض این گرفتاری که امروز در اجتماع هست، این زیر سر این است که تا جوانها یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال ازدواج نکردن، تن اینقدر به قرص و کپسول و اینقدر مسائل دیگر جانبی میدن که اصلا این کارخانه صنع الهی به طور کلی نابود شده است. ولی این که اگر یه مقدار غذاهای به خصوص تقویتی خانم به جای اینکه این پولو بگیره ببره پول آمپول و دارو و امثال اینها کنه، کباب بخوره تقویت بشه، رحم تقویت بشه، سبزیجاتی که رحم رو تقویت میکنه اینها رو بخورم، کم کم انشالله بچه دار میشن. دیرم شده دروغ نمیشه. اگر دیرم شده بچه دار شدن لذت بخشترم هست. اگر آمد اصلا هم بچه دار نشدن، خب نشدن دیگه. همه که نباید ریاضت شرعیشون این باشه که حتما تسبیح به دست بگیرن، چله بگیرن. یکی ریاضت شرعیش به نداشتن یه بچه هست، اونم خودش یک نحوه ریاضته، اونم یه سوزی داره، اونم یه گدازهایی داره، یه حالاتی پیش میاره. خلاص اونم به خصوص که اون فرمایش جناب حضرت زکریا گویا باشه در سوره مبارکه انبیا، رب لا تذرنی فردن انک ان رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خب اونا هم هست، موارد دیگر هم باز پیش میاد هست. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسکم و مما لا تعلمون. اون آیه سوره مبارکه یاسین را اگر اشتباه نخونده باشه. اینا هست. حالا غرض اگر به خاطر اطفاء شهوت قوه خیال خودش بیاد بر اساس اینکه ارتباط داره با قوه شهوی نفس، برای اینکه نفس یه حقیقته به تمام این قواش اون گویم، به خاطر یک شأنی در شأن دیگر به نام قوه خیال بیاد صورتی را متمثل کنه به صورت یک زنی و این فرد در این در خواب با صورت تخیلی خودش دفع شهوت کنه، این را تعبیر میکنیم به خیالات ردی، که البته خب بعضی هاش طبیعیه بعضی هاش غیر طبیعی. غیر طبیعی اونجایی است که شخص قوه خیال خودشو بی خود بگیره در این امور به کار ببره، اما طبیعیش اینه که مثل هنگام خواب دیگه به یک تعبیری اختیار در دست خود اونیست. نفس در موطن قوه شهوت مثلا میل به جنس پیدا کرده، بعد قوه خیالم آمده بر اساس این میل نفسانی یک صورتی رو براش متمثل کرد. اما حضرت مریم از این گونه وقایع نیست. حضرت مریم اگر قرآن را تلاوت می‌فرمایید نگاه داشته باشید، قسم میده وقتی صورت براش متمثل شد به صورت بشرن سویا، گفت که من شما رو قسم میدم که به خاطر رحمان با من نزدیک نشی. چون صورت صورت تمثلی حضرت جبرئیل امین سلام الله علیه بود، که خب قرآن داره که حضرت جبرئیل بر ایشون الغا فرمود. الغا اینا دیگه باید تو بحث الغاات بحث بشه، ببینیم نحوه الغا چگونه است. و اما اونجا نه خیر، اونجا مقام همت بود. حضرت مریم در هنگام بعد از به اصطلاح طهارت از عادت زنانگیشون، جوهر مجرد عقلی برای او متمثل شده، یعنی نفس او همت پیدا کرد، قوه خیال رو به سوی خیالات ردی و فاسد سوق نداد، قوه خیال رو رو کرد به سوی قوه عقل، و قوه عقل جوهر مجرد عقلی جبرئیلی رو از عالم ماورای طبیعت استیاد کرده و فهمیده، و اون معنای عقلی را، یعنی اون ذات گوهر عقلی جبرئیلی را آورده در موطن قوه خیال صورتگری کرده به صورت یک بشرانسویا. منتها این بشرانسویایش به وزان اون طبع، اینجا سوال بشه که این قوه خیال چجوری فهمیده باید صورت جبرئیل رو به صورت یه بشر تمثل بده. خب حالا به صورت یه پرنده تمثل میده. اینجا به خاطر اون طبعیست که اون میل به جنس مرده. اینجا این قوه خیال در صورتگری کردن معنای عقلی مناسبت معنا و صورت رو حفظ میکنه، چون مناسبتی که اون جوهر عقلی مجرد داره در این موطن، این مناسبت داره که به صورت یک مرد متمثل بشه، نه به صورت مثلا یک زن، نه به صورت فرض مثلا پرنده 600 بال. چون جبرئیل یعنی جوهر عقلی میتونه از عالم عقل تنزل کنه در صور مثالیه به تمام اشکال در بیاد، همینجوری که یادش بخیر در کبرای فلمنطق میخوندیم که جبرئیل و فرشته ملک به هر شکلی در میاد، به غیر از این که به شکل سگ و خوک و اینا در نمیاد، اینا چون نجس العینن به یک تعبیر از جنبه به هیچ اشکال در نمیاد، اما میبینید به شکل پرنده در میاد، مثلا حالا پرنده های مختلف به شکل زنها در میان، به شکل مردها در میان، به هر شکلی بخوای در میاد، اما به شکل یه چند تا حیوان مثلا در نمیان. اما بالاخره پرنده حیوانه، پس در صورت تمثلی مثل روایتی که میگه پیغمبر اکرم جبرئیل رو به صورت یک پرنده 600 بال دیده، اون یتشکل و به اشکال مختلفهی که در کبرای فلمنطق داشتیم تعمیم میشه. خیلی خوب، به جز این، حالا سوال اگه بشه چرا قوه خیال حضرت مریم اون معنای ذات جوهر عقلی رو به صورت یه پرنده مشاهده نکرده، به صورت یک انسان بشرن سویا مشاهده کرده؟ اونم مذکرم هست که دلالت پیدا کنه بر این که اونی که متمثل شده مرد بود نه زن، چون زن با زن برای باردار شدن نکاح نمی کنه، مرد و زن با هم نکاح می کنن. این چرا؟ این دیگه به مطابق اون مزاج طبیعیه. ببینید حالا مزاج در صور تمثلات چقدر اثر می گذاره؟ مزاج، چون مزاج الان بعد از دوران از عادت و ایام طهر می بینید که و میلی به مرد پیدا کرده، اون قوه خیال آمد رو کرده به طرف عقل، عقل در عالم عقل جبرئیل را به اصطلاح ادراک میکنه. اما چون جبرئیل را، یعنی ادراکش هم تازه ادراک ذات جبرئیل است، نه معنای کلی از معانی مرسله نظام هستی، بلکه ادراک یک جوهر ذاتی است، و جوهر ذاتی وقتی میاد در قوه خیال متمثل بشه به صورت اشخاص متمثل میشه. اگر عقل معنایی از معانی ماورای طبیعت رو ادراک بفرماید، معنا رو به صورت نوشته قوه خیال صورت میده، یا به صورت صوت صورت میده. این معناست. مثل که چطور الان ما با همدیگر معانی را یا از طریق نوشتن به همدیگر منتقل میکنیم، یا از راه حرف زدن به همدیگر منتقل میکنیم. اما همچنین که خودمون بریم یک دفعه تو ذهن هم دیگر که ذات ما نمیتونه بره تو ذهن شخص دیگر، اون وقت اونجا هم اگر چون حضرت مریم ذات جبرئیل را ادراک کرده در موطن عقل، قوه خیال این ذات جوهر عقلی را آورده به مطابق مزاجش که الان نیازمند به مرد هست، اومده به صورت مرد متمثل شده. خب اون زنی که حالا از جنبه فقهی زن با مرد نامحرمن، زن با مرد خارجی نامحرمن، نه زن با مردی که در قوه خیال متمثل شده نامحرم باشه. ولی همونی که شخص در خوابم میبینه صورتی به وزان یک زن خارجیه، اگر همین شخص بخواهد از خواب بیرون بیاد با اون زن خارجیه خدای نکرده عمل خلاف انجام بده، فقه او رو معذبش میکنه، حدش میزنه، اگر طرفین شوهر و زندار باشن اینها رو اعدام میکنه، رجم میکنه، و اگر نباشن عذب باشن اینها رو شلاق میزنه. اما کسی برای خواب دیدن که شلاق نمیزنه، چون اون صورت تخیلی در سقع نفس ناطقه خودشه، اون صورت ساخته شده انشائی نفسشه، منتها این نفس قوه خیال مناسبت رو حفظ کرده، آمده بر اساس مناسبات، چون قبلا زنهایی رو در خارج با این قوه باصره و حس مشترک دیده، الان به وزان اون یکی از اون زنهای دیده شده این صورت رو برای او ساخته. اونجا هم قوه خیال حضرت رو کرده به قوه عقل، چون قوه عقل جوهر عقلی را، یعنی ذات جوهر عقلی را، به یک تعبیر بفرمایید وجود نفسی جبرئیل را ادراک کرده، ولذا قوه خیال به مطابق مزاج ایشون آمده او را به صورت مرد متمثل کرده و دید یه مردی پیشش حاضر شده و مثلا به سوی او میل داره، که ایشون برگشت گفت که من انی اعوذ من چیل رحمانه، تا اون آیالا نگاه می فرمایید که من پناه می برم به خدای رحمان از شما. خب بعد هم حالا تو اونجا هم داره که حالا قرآن هم باشه، سوره مریم می تونیم الان بگیریم، بعد اونجا هم داره که حضرت جبرئیل در اون نفخ و الغاء نفخی فرمود. خیلی خوب، این پس راه داره، اما این را خلاف نکردن از خیالات ردی فاسد هم نیست، برای اینکه جوهر یعنی قوه عاقله او از عالم عقل گرفته، قوه خیال رو کرده به عقل. قوه خیال اگر رو کنه به عقل، اون چرا عقل ادراک میکند رو به صورت در بیاورد، اونجا ادراکات خیالی ادراکات فاسد نیست، ادراکات عقلانیه، یعنی در تحت نظر عقل این ادراکات را داره به کار میبره. منتها این رو ازش تعبیر به مقام همت هم فرمودن که وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، که البته معمولا یه خلوتی هم میخواد، که وقتی حضرت مریم از اون حال از عادتشون پاک شدن، اذ انتبذت من اهلها از اهل خودشون از محیط خودشون دور شدن، مکانا شرقیا، یه جای خلوتی برای خودشون پیدا کردن، که خب حالا تا الان که ایام عادت بودم، که یکی از لطائفی هم که می‌فرمایند زنها در ایام عادت مثلا عباداتشون منقطع میشه، نمازشون منقطع میشه، روزهشون منقطع میشه، از کار و چهله هم که دارن ایام عادت منقطع میشه، چون فایده نمیده، ثمر نمیده، و ایشون در ایام عادت بود، خب دیگه نمیتونست اهل ذکر باشه و اهل حال باشه، به محض اینکه از اون ایام عادت در آمده، از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، دوباره رفته به دنبال عبادتش، رفته دنبال خلوتش، سکوتش، مراقبتش، مکانا شرقیا، فاتخذت من دونهم حجابا، آمده دیگه از اینها دور شده که دیگه در مخفیگاه قرار بگیره، اون خلوت باید پیش بیاد، مثل اینکه اگه همین شخص نیازمنده به زن باشه، چطور خواب نره، خلوت نکنه، نمیتونه قوه خیال صورتگری کنه، که در حالت بیداری نمیتونه قوه خیال صورتگری. ولذا فارسلنا الیها روحنا، ما به سوی او روح خودمون رو ارسال کردیم. این روح یعنی مراد جبرئیل امینه طبق روایات. خب این معلوم میشه ایشون در مقام خلوتی رو که قرار گرفته قوه عقل حضرت مریم با جبرئیل امین که روح نظام هستی است و روح حق متعال است، یعنی جوهر مجرد عقلی است که از سوغ ذات ربوبیه، با او ارتباط ذاتی برقرار کرده. اون وقت تا ارتباط پیدا کرده فتمثل لها بشرن سبی، برای او به صورت بشر متمثل شده و قالت اینی اعوذ بالرحمن من که ان کنت تقیا، اگر آدم متقی هستی من از تو دور میشم، از تو پناه میبرم به الرحمن. قال اینجا خیلی خوشه هست دیگه، اینا مطابق با طبع زنم هست، چون معمولا زن بار اول بخواهد به مرد نزدیک بشه یا حالت ترس طبیعی داره. قالت اینی اعوذ بالرحمن من که ان کنت تقیا، حضرت مریم فرمود اینی اعوذ بالرحمن، من به رحمان از تو پناه میبرم، ان کنت تقیا، اگر آدم پرهیزگاری هستی که من نمیخوام با مرد نامحرم جمع بشه. که به ایشون القا باد بشه که آقا این مرد نامحرم نیست، این تمثله. یعنی گاهی میشه که در اون حین تمثل شخص توجه نداره تمثله، در حین تمثل گاهی شخص متوجه هست که الان براش تمثل حاصل شده، گاهی هم توجه نداره. این حالا مثلا خیال میکنه که ولی یه مرد نامحرم یک دفعه پیشش حاضر شده و نعوذ بالله میخواد باش نزدیک بشه، گفت اینی اعوذ بالرحمن من که ان کنت تقیا. اما قال از اون روحی، اونی که روح حق تعالی بود، قال انما انا رسول ربک. نه خیر، من شما خیال میکنی یه مرد نامحرمی از اشیاء خارجی هستم که پیشت حاضر شدم بخوام نعوذ بالله بهت نزدیک بشم؟ نه خیر، قال من انما انا رسولون، همچی خیلی با تأکید که ایشون یقین حاصل کنه. انما هم دال بر حسه به تعبیر آیون ادبیین، بعد انم آورده که جمله دیگه اصلا جمله اسمیه بشه، جمله فعلی هم نشه. انما انا رسول ربک، نه خیر، ما از طرف خدای تو رب توییم، که اینجا روی این ربک خیلی حرف داره، اون رب تو برات این رسول رو میفرسته. انا انا رسول ربک، چرا لأهب لک غلاما زکیا، میخوام یه فرزندی رو بهت، اونم فرزند پاکی رو بهت بدم. وقتی غلاما زکیا شده دیگه ایشون خیالش راحت شده، برای اینکه چون مرد نامحرم نیست که نعوذ بالله اگه فرزندی به دنیا آمده حرام باشه، بچه ولد الزنا باشه ولد الحرام باشه، نه، لأهب لک غلاما زکیا. قالت انا یکون لی غلامون ولم یمسسنی بشرون ولم اکو بقیه. آیی چطور میخواد به من غلام بدی و حال این که حالا فهمیده جبرئیله؟ خب از شما چجوری میخواد به من بچه بدی و حال این که من با هیچ مردی؟ این لطف بفرمایید این بشران رو با اون بشران با هم دیگر تطبیق بفرمایید، که وقتی جبرئیل براش به صورت بشر آمده، بشر الان مذکر آمده، معلومش اونجا جبرئیل به صورت مرد آمده، برای همین بود که ایشون ترسید. اینجا میگه که حالا چجور میخوای به من غلامی بدی، فرزندی بدی، ولم یمسسنی بشرم، که من هم کلمه غلام رو در اینجا دقت بفرمایید، هم تو قضیه ی حضرت زکریای پیغمبر سلام الله علیه که اونجا هم داره، همین سوره مریم بعد از این که ذکر و رحمت ربه که عبده و زکری یا ازنا دا ربه و ندا انخفی، یا داد نمی کشی اما دلش می خواست ندا انخفی، یا که قال ربه نی وحن العظم من نی وشته علی الرأس و شیبا ولم اکن به دعای که ربه شقی یا و نی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آغرن فحبلی ملدون، که ولی یا جان خدا پیر شدیم ولی حالا داد نزده، اما ندا انخفی تو دل، اون زمزمه دل، اون گاهی جوری هم هست، گاهی زبون خواستن ظاهری، داد کشیدن طوریه، ارباب رو به چیز در میاره، به حال در میاره میده، گاهی هم نه، داد نمیکشه، اما او زمزمه های درونی پدر در میاره. اینجا ندا الخفیاست. آخه جان خدا مرد حسابی، آخه یک نفر باشه بعد از ما؟ نه، یرسونی و یرسون من آل یعقوب، اینا همه دستوره. وجعله رب رضی، آخه یک کسی باشه آقا. نه، یا زکریا انا نبشرو که به غلامن، این کلمه غلام را لطف بفرمایید. این دو جای قرآن راجع به لفظ غلام دقت بفرمایید، که غلام اون فرزندی واقعا به سر پدرشه که این فرزند اهل طهارت باشه. اگه فرزند اهل طهارت هست غلام پدره، وگرنه اگه فرزند اهل طهارت نیست غلام نیست. یا ذکر یا انا نبشر رو که به غلام. حالا من این لفظ غلام رو میخواستم، بازم ایشون هم بعدی داره، قال رب انا یکون لی غلامون و کانت امرأتی آغرا. حالا تا الان خودش هم میگفت خدای دیگه داریم پیر میشیم، خانوی ما هم دیگه داره آغر پیدا میکنه که دیگه حالا نازا میشه، پس کی میخوای؟ حالا که آمدن بهش بچه بدن یک دفعه خانومه که پیر شد، آخه چجوری بچه دار بشین؟ این خودش یک نحوه، حالا این کسی قرآن میخونه، این خودش یک نحوه مژده دادنه. نگید که آقا دیر شده، چرا دیر میشه؟ هیچ دیر نمیشه. میبینی که پیری پیری، حضرت ابراهیم پیری بچه گرفته، حضرت زکریا پیری بچه گرفتن. خب قال رب انا یکون لی غلامون، باز لفظ غلام، اینجا هم همینطور که قالت انا یکون لی غلامون ولم یمسسنی بشرون ولم اکو بغیا، از اون ور نه بشری من رو محض کرده نه از اون ورم خدای نکرده من یه زن ناپاکیم به سوی هر مرد نامحرمی برم. خب چجوری میخوام من بچه دار بشم؟ قال کذالکه، بله همینجوری که میفرمایی، همینجوری که میفرمایی، قال کذالکه، بله همینجوری خانم، همینجوری که میفرمایی، بله همین که مرد نداری، همین که یه زن بدکاری هم نیستی به دنبال مردهای نامحرم بری، قبول دارم. اما قال ربکه هو علی حینا، هو علی حینا، خدای تو، این ربکه، ربکه ها خیلی مزه داره، خدای تو میگوید این که کار آسونی، اینقدر سخت نیست. این یکی از اون لطایفیست که ما در فلسفه باش کار داریم. در فلسفه نیاز نیست که تمام اشیاء عالم همه به نحو طبیعی تحقق پیدا بکنن، گاهی بر اساس قدرت نفس ناطق انسانی محقق میشه. قال هو علی حینا میشه، یعنی همچنینیست که نفس تو حتما باید این باردار شدن در موطن قوه شهوت رو از ناحیه یک مرد خارجی انجام بده. نه خیر، راحت هم میشه که شما بیایید ارتباط برقرار کنید با یک جوهر مجرد عقلی، از اون ناحیه نفس شما قدرت عقلانی پیدا کنه، بر اساس قدرت عقلی موجودی رو انشاء بفرماید. یعنی در حقیقت الان حضرت مریم به یک تعبیر یکی از منشآت نفس ناطقه حضرت عیسی، یکی از منشآت نفس ناطقه حضرت مریم در مقام عقله. همچنینیست که حتما با تمام اشیاء عالم به طور طبیعی تکون پیدا کنن، ولی وقتی بر اساس قدرت نفسی انسان متکون میشن. هو علی حین ولن نجعله آیتا للناس، اینم خودش یک، این دیگه یه قاعده جهانیست. یه نمیخواد بفرماد یه واقعه شخصیست، نخیر این آیتا للناس، این میتونه برای همه مردم باشه، این آیتا للناس بشه. بله اینجا حرفا دارم برای اینا، آدم یه کمی دیگه اجازه بفرمایید مشکل میشه الان. ولی اینجا این نحوه که مرد اونجا تو اون روایت اون مال امیرالمؤمنین به پیغمبر اکرم، به امیرالمؤمنین فرمود یا علی هنگام مثلا نکاح همسر با هم بستر با همسر، به فکر دیگری نباش، زن دیگر. اونجا همون لحظه که مرد داره با زن خودش نطفه منتقل میکنه و نطفه منعقد بشه، همین جوری که این مرد به عنوان ذکوریت اون آلت ذکوریت رو در این نطفه نفخ میکند که بچه اگر میخواد در آینده به دنیا بیاید این بچه مذکر بشه یا مؤنث، میتونه مرد ذکوریت رو انشاء کنه یا انوثیت رو انشاء کنه. درست؟ اگر در همون لحظه این مرد به فکر یه زن دیگر باشه، به فکر زن دیگر افتاده، اون زن دیگر در قوه خیال او متمثل میشه، اون تمثل قوه خیالیه او باعث میشه آلت انوثیت هم در بچه القا میشه، بچه به دنیا میاد خونساست، هم آلت مرد داره هم آلت زن داره. چرا؟ آلت اون زنانگی شد، بچه دختر پسر بود، اون ذکوریتش از راه نطفه نفخ شده، اون انوثیتش رو از راه خیال یک زن دیگر نفخ کرد. اینا خیلی بحث داره. حالا اینجا اجازه بفرمایید این ولنجعله آیتا للناس و رحمتا منا و کان امرا مقضیا، که خب حالا شو فهملت هو، آیه بعدی فهملت هو، باردار شده. چی بود الان؟ یک تمثل لها بشرن سویا بود، یه جبرئیل امین به وسیله قوه عاقله در عالم ماورای طبیعت در قوه خیال حضرت مریم متمثل شده. این تمثل تمثل رحمانی است. برای اینکه القاء رحمانی هم هست، ایشون هم فرمود قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، منم به رحمان از تو پناه میبرم. یعنی اگه القاء رحمانی من حرف ندارم، اما القاء شیطانی نباشه. که ایشون هم برگشت قال انما انا رسول ربی، که چرا منم که آمدم برات فرزند القا کنم، من رسول رب تو هم. یعنی القاء رحمانی است. اینه که حضرت عیسی رو خداوند مطهر معرفی میکند و حضرت مریم رو هم تطهیر پس معلوم قوه خیال پاکه. ان الله از تفاک و تحرک و از تفاک علی نساء العالمین، که راجع به حضرت مریم هم داره که ان الله از تفاک و تحرک، خدا تو رو تطهیرت کرده. یعنی نیامدی در قوه خیالت از ناهی خیالات ردی فاسد نسبت به تصور یک مرد نامحرمی بچه دار بشی، نه خیر، بلکه قوه خیالت رو تطهیر کردی. یکی از راه‌های تطهیر قوه خیال همینه که قوه خیال دائما رو کنه به عقل. قوه متخیله و قوه خیال در تحت تصرف عقل باشن. عقل هیچگاه گناه نمی کنه، عقل از اهل گناه نیست. چرا؟ برای اینکه عقل کلیات میفهمه، از این سو معانی کلی میفهمه، از اون سو هم معانی کلیه میفهمد هم مجردات نوریه رو میفهمد. نه معانی کلیه گناه داره و نه مجردات نوریه توش گناه اشتباهه. ولذا اگر قوه خیال رو کنه به قوه عقل، تمام صورتهایی که قوه خیال بخواهد بدهد اگر تطهیر شده باشه تطهیر درستی، مگر اینکه قوه خیال ناپاک باشه، قوه عقل رو رو میکنه، از قوه عقل معنایی رو میگیره، وقتی میاد صورتگری بکنه در هنگام صورتگری بازیگری در میاره. اینم هست البته. اما قرآن حضرت مریم رو امضا کرد، فرمود نخیر، ان الله هست تفاک و تحرک، خدا تو رو تطهیرت کرده و از تفاک الان نساء العالمی، قرض از این راه باردار شد. فحملت هو، پس حضرت مریم حملت هو اون غلام را، اون بچه را حامل شد، حامله شد. فانتبذت بهی مکانا قصیا، خیلی خوب، حالا وقتی باردار شده دیگه باید خلاصه فعجا اهل مخاز که بازار شد و دوران بارداری گذشت و تا میخواد حالا بچه بیاره فعجا اهل مخاز و الا جزء نخله، که تا آخر حالا من اون بحثو ندارم، که حالا خود راجب جزء نخلم تا اون موقعی که حضرت مریم به بچه خیلی تعلق نداره، هنوز به دنیا نیاورده، اونچنان قوه همت حضرت مریم قویه که نقل تو ساقت علیکه رتبن جنی جان، برش خورما میریخت ایشون میل میفرمود. فکلی وشربی و غری عینا فا اما ترین من البشر احدن فقولی انی نظرت للرحمن صومن فلن اکلم الیوم انسیا فاتت بهی قومها تحملو، که تا آخر دار. حالا این هم یه بحثای باز در بحث قوه وهم و خیال، این آیات هم خیلی باش کار داریم، یعنی بحثایش سنگینی داره، اما حرف من برمیگرده الان به اونجا که اگر در وعای ادراک یعنی در نفس ناطقه قوه خیال رو کنه به قوه عقل و مدرکات عقلیه رو صورتگری کنه و در این صورتگری مدرکات عقلی هم خلاف پیش نیاره. اینجا هست که این نحو خیالات رو تعبیر میکنم به تمثلات. اما اگر قوه خیال به قوه عقل رو نکنه و همینجور خودش بشینه هی صورتهایی رو که از قبل داره اینا رو در بیاره بده به قوه متخیله، قوه متخیله بگیره این صورت رو با اون صورت ببافه، این معنا رو با اون صورت جفت جور کنه، بعد بدم به قوه خیال و قوه خیالم بده حس مشترک، حالا میخوابه و بلند میشه یک انباری از دیدها و شنیدها و یه صورتهای عجیب و غریبیه. اینا نه خیر، اینا همون تخیلات ردی فاسدی هست که باید قوه خیال تطهیر بشه. ساعت چند آقا؟ وقت گذشت؟ و پنج. خب تقریبا سیگه وقت گذشت. انشاءالله فردا در خدمت شما. الحمدلله. عزیزانم این بحث رو با هیچ کس تر نفرمایید چون مقدمات علمی ندارن گرفتار میشن. بله. هر کجا دهن باز نکنید کار بفتید.